ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه 17 دی ماه 1401 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. این مجله شبانگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما. پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهبام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده.
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در توییتی نوشت از اعدام دو جوان دیگر توسط رژیم ایران و پس از محاکمه ساختگی احساس انزجار می‌کند. او با تأکید بر اینکه این اعدام‌ها باید متوقف شود، یادآور شد که آمریکا به همراه سایر کشورها به پاسخگو کردن رهبر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی موجی از واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز خواستار محکومیت قاطع این اعدام‌ها شد و تأکید کرد که اعدام این دو جوان پس از شکنجهشان برای اخذ اعتراف و در دادگاهی ساختگی انجام شد. در همین حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده است از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی که در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده بودند منزجر شده است. جوزف بورل این اقدام را نشانه دیگری از سرکوب خشونتبار تظاهرات شهروندان دانسته. او تاکید کرد که اتحادیه اروپا بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد فوراً به این رویه پایان دهند. وزیر خارجه هلند نیز اعدام دو معترض دیگر در ایران را منزجر کننده خواند و اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال تهیه چهارمین بسته تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است. وبکه هوکسترا با اشاره به اینکه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را بار دیگر در ارتباط با اعدام معترضان احضار خواهد کرد، در توییتی نوشت چهارمین بسته تحریم‌ها آماده ارائه به نشست آتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. ماه گذشته نیز به دنبال اعتراض دو معترض در ایران، هلند سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار و مراتب نگرانی شدید خود را به او ابراز کرده بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت 13 تن که آنها را لیدر ناآرامی‌های اخیر در بهشت زهرای تهران خوانده خبر داد. سازمان اطلاعات این نیرو در اطلاعیه خود بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد بازداشت این اشخاص پس از انتشار فراخوان‌ها و به دنبال حضورشان در مراسم 40 یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در بهشت زهرا انجام شد. در این اطلاعیه بدون اشاره به جزئیات آمده که برخی از بازداشت شدگان با تهیه بنزین سعی در تخریب اموال عمومی داشتند. در روزهای اخیر مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار شد و مردم شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. بهای ارز در ایران روز شنبه دوباره روند صعودی در پیش گرفت و هر دلار آمریکا به حدود 41300 تومان رسید. این رقم نسبت به روز پنج شنبه بیش از 1100 تومان افزایش نشان می‌دهد. در 4 ماه گذشته سقوط ارزش پول ملی ایران شتاب بیشتری گرفت و بهای دلار در اوایل ماه جاری به 44,000 تومان رسید. دولت ابراهیم رئیسی با تغییر رئیس بانک مرکزی توانست برای چند روز نرخ دلار را در محدوده زیر 40,000 تومان نگه دارد، اما روند صعودی ارز بار دیگر در یک هفته اخیر شتاب گرفته است. دهای دلار در ایران ظرف 1 ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% افزایش یافته است و رئیس سازمان سنجش به رغم واکنش ها به پیشنهاد قطع سراسری اینترنت در زمان برگزاری کنکور بر این تصمیم پافشاری کرد. عبدالرئیس پورعباس گفته است که شورای امنیت کشور درباره خواسته این سازمان تصمیم می‌گیرد و نحوه اجرا نیز بر عهده وزارت ارتباطات خواهد بود. مرحله نخست کنکور قرار است حدود 2 هفته دیگر برگزار شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مروری کنیم به فهرست برنامه‌های امشب. اعدام دو بازداشت شده اعتراضات اخیر در کرج، تجمع اعتراضی در سراسر جهان از سوی ایرانیان به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، و کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت ابراهیم رئیسی. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کرج، بامداد روز شنبه اعدام شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در مراسم 40 حدیث نجفی به افساد فلعرض متهم شدند و به درخواست فرجام خواهی آنها نیز رد شد. شماری از معترضان اعتراضات جاری در ایران در هفته اخیر در دادگاه‌های سریع و بدون وکیل انتخابی به اعدام محکوم شدند. در همین زمینه با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگوی آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او درباره روند آیین دادرسی دادگاه‌های بازداشت شدگان در ایران پرسیدم.
مسائلی که در روند این پرونده به چشم می‌خوره، مسئله در واقع غیرقانونی بودن آداب رسیدگی به این پرونده هستش. در رأسش نداشتن حضور وکیل انتخابی یا وکیل تعیینی هست از طرف این افراد، نه به دلیل اینکه وجود یک وکیل در واقع میتونه روند غیرعادلانه رسیدگی در پرونده رو کاملا عوض بکنه، اما یک فرد آگاه مثل یک وکیلی که مورد اعتماد فرد متهم یا محکوم هست میتونه خیلی از موارد غیرقانونی رو نگاه بکنه از نزدیک و روند رسیدگی از پرونده رو در واقع بازبینی کنه، این که در واقع مشکلاتی که در روند رسیدگی هست اعتراض کنه. قدم بعدی، مرحله بعدی، میتونیم به این نگاه بکنیم که تا چه اندازه اقرار این افراد تحت شکنجه بوده و تحت مسائل این چنینی ورود به بحث به این پرونده میتونه با مشکلات جدی همراه باشه. این خودش این رو به ما میرسونه که بنابراین این پرونده دارای اشکالات بسیار زیادی بود که خیلی از افرادی که همچنین حکم اعدام و محاربه در واقع روبرو بودن تونستن از این مسئله رها بشن و تونستن رأی رو در این مورد نقض بکنن، در حالی که ممکن بود امروز صبح ما با اعدام چندین نفر دیگه هم میتونستیم روبرو باشیم، ولی اونا تونستن رأی این مسئله رو برگردونن. این خودش که چقدر روند رسیدگی در این رابطه ناکافی بوده. در هر صورت اگر نگاه به روند رسیدگی به این پرونده بکنیم، به عنوان سومین زاویه دید، مسئله سرعت هستش که در روند رسیدگی به این پرونده وجود داشت. از زمانی که این افراد دستگیر شدن تا زمانی که امروز صبح این حکم اجرا شده، چیزی نزدیک به 2 ماه و اندی در واقع از روند این مسئله میگذره، در حالی که به صورت عادی اگر شما نگاه بکنید در پرونده‌های حتی قتل عمد اگر نگاه بکنید، این روند همین چند تا مرحله که من خدمتتون گفتم ممکنه به سالها به طول بیانجامه.
خانم بنی هاشمی، به رغم درخواست مکرر مقامات سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور برای توقف اعدام این دو جوان بازداشتی، این بی‌اعتنایی حاکمیت جمهوری اسلامی به خواسته های نهادهای حقوق بشری ریشه در کجا داره و چرا مقامات جمهوری اسلامی در خصوص چنین پرونده‌هایی حاضر به عقب نشینی نیستند؟
در تمام مدت به نظر میرسه که اینها خیلی تلاش دارن که مسئله انجام اعدام‌ها تحت جرائم محاربه و افساد فلعرض رو به هر حال زنده نگه دارن و نشون بدن که تحت تاثیر از نه از افکار عمومی هستن و نه از اتفاقات سیاسی خارج از کشور، و این رو به عنوان یک حربه برای مسئله ارعاب یا مسئله در واقع پرهیزی که میخوان به جمعیت معترض بدن که اگر دست به اعتراضات بزنید با همچین سرنوشتی هم در انتظار شماست، در واقع دوست دارن این مسئله رو همچنان در اذهان عمومی به صورت بسیار تأکیدی نگه دارن. از طرف دیگه اما اینو به یاد داشته باشیم که همیشه هر گونه از این اقدامات حکومت همیشه یک شمشیر دولبه‌ای بوده که لبه دیگه‌اش ایجاد خشونت و ایجاد در واقع تنفر اجتماعی هستش که مردم نسبت به سیستم و نسبت به حاکمیت هم دارن. حالا اینکه این چه روزی این لبه تیز شمشیر، لبه دیگر این شمشیر رو باز بکنه و برگرده، اون میتونه در واقع یه فاجعه برای همه رقم بزنه. برای که اگر این باز تولید خشونت در جامعه همینطور ادامه پیدا بکنه، ممکنه یه روز دامنگیر تمام افراد جامعه باشه.
خانم بنی هاشمی، جدای از معترضان بازداشتی که در معرض اعدام هستند، شماری از زندانیان هم داریم که در اعتصاب به سر میبرن. از جمله گزارش شده که 15 زن بازداشتی در زندان کچویی کرج در اعتراض به وضعیت بد زندان در اعتصاب قضا به سر میبرن. در این شرایط چقدر باید اعتصاب زندانیان رو جدی تلقی کرد؟
اتفاق برای زندانی بیفته، طبق در واقع صراحت قانون، این مسئله بر عهده رئیس زندان و در بالاتر از اون سازمان زندان ها هست. در صورت این یک تنها حربه ای هست که زندانی که آزادی از اون سلب شده از داخل زندان تلاش میکنه که اعتراض خودش رو به گوش جهانیان و به خصوص سیستم قوه قضاییه برسونه. به همین دلیل هستش که با جان خودش که تنها داشته خودشه میاد وسط و تلاش میکنه از طریق در واقع این اعتصابات مسئله رو عنوان بکنه. مسئله باید جدی گرفته بشه. ما افراد بسیار زیادی رو داشتیم که تحت همین اعتصابات کارشون به بیمارستان کشیده و بعضا تا پای مرگ هم رفتن. همین امروز متأسفانه آقای کرمی که امروز اعدام شد، ایشون هم در اعتصاب خشک بود. فاجعه داخل زندان‌ها بسیار وحشتناکی در داخل زندان‌ها است. تعداد بسیار بالای بازداشتی‌ها، وضعیت روانی و وضعیت رسیدگی به مسائل قانونی در داخل زندان‌ها که در موردش اصلا اطلاعی رسانی نمیشه، به نظر میرسه وضعیت فاجعه آمیزی داره. برای اینکه آن چیزی که از درون زندان گاه و بیگاه خبر درز میکنه، این تعداد زیاد قابلیت سیستم قوه قضاییه و زندان‌ها برای این تعداد زیاد تعبیه نشده بوده و الان به نظر میرسه که در داخل با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا بود و ارزیابی داشت به روند آینه دادرسی پرونده محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو نفر از بازداشتگان اعتراضات سراسری در کرج که صبح امروز شنبه اعدام شدند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما تجمعی در شهر ماینز آلمان روز شنبه به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی هواپیمایی مسافری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران و در پشتیبانی از اعتراضات سراسری در ایران برگزار شد. بهروز اسدی، یکی از برگزار کنندگان این تجمع، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان این چنین گفت:
جواب به سوال شما درباره اعدام‌ها، بایستی در اسطح وقت سپاه پاسداران ایران در اروپا به مثابه یک سازمان تروریستی قلم داد بشه. بایستی کلیه سفرای جمهوری اسلامی از اروپا اخراج بشن و تمام دیپلمات‌هایی که در تهران هستن تراخونده بشن، برگردن به کشورشون و اقدامات اساسی دیگری که پیرو این اقدامات باشه انجام بگیره تا بتونیم جلوی اعدام‌ها و برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت بکنیم. سکوت یا ساکت موندن در مقابل این اعدام ها خطای محض است برای تمام جامعه بشریت، به خاطر اینکه ما نمیتونیم دیگه صبر بکنیم بذاریم که دو نفر جوانان ما رو اعدام میکنن. ما باید علی این اعدام یک کارزار جهانی، یک کمپین جهانی، علاوه بر اون کفالت های سیاسی که انجام گرفته، انواع و اقسام مبارزات به خاطر اینکه جوانان بیگناه ما رو برای اینکه ترس رو به وحشت در جامعه حاکم بکنن به جوخهای اعدام سپردن و باید با اشد مجازات این رژیم جمهوری اسلامی تحت تعقیب قوانین بین‌المللی قرار بگیره. از جواب مینالو می‌خوایم که صدای مردم ایران رو بشنون. صدای مردم ایران یعنی که نفع نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش، چون که این نظام هیچ گونه مرجعیت قانونی در جامعه ایران نداره. مردم ایران به خاطر آزادی و دموکراسی قربانی دارن میدن. مردم ایران به خاطر آزادی و دموکراسی بلند شدن و فریاد می‌زنن نه به دیکتاتوری، نه به جمهوری اسلامی. این صدای به حق مردم ایران باید از جامعه بین‌المللی و به ویژه سیاستمداران شنیده بشه و با صدای بلند بیشتر بگیم. ما همه در مبارزات مردم ایران شریک هستیم و امروز کسانی که سکوت میکنن در مقابل این اعدام‌ها دستشون به خون مردم ایران آغشته است و ما بایستی یک اعتراض جهانی علیه این رژیم ددمنش به نام جمهوری اسلامی کارزاری انجام بدیم که بتوانیم توسط اون رژیم رو به عقب نشونی بدیم، به خاطر اینکه آغاز پایان رژیم جمهوری اسلامی شروع شده.
آقای مرزبان، شما هم در این تجمع در شهر ماینز شرکت دارین. پرسش من از شما این است که برای جلوگیری از ماشین اعدام‌ها در جمهوری اسلامی چه باید کرد؟
بزرگترین مسئله ای که الان جمهوری اسلامی باش درگیره اینه که اونا میخوان که مردم ما متحد نباشن، دنبال این هستن که مردم رو دائم به اطراف مختلف سوق بدن، تمرکزشون رو از روی به سرنگونی بردارن، درگیر کنن با مسائلی که هست مثل اعدام، مثل دزدی بچه های ما. این مهمترین فاکتوریه که الان جمهوری اسلامی داره که سعی میکنه تمرکز ما رو برای براندازی به هم بزنه و اتحاد درونی ما رو خراب بکنه. ولی خب خوشبختانه این که نسل جدیدی که در حال حرکت جلوگیری از این کار میکنه، چون نسل جدید با گذشته ما کمتر پیوند خورده و با شرایط فعلی جامعه جهانی داره حرکت میکنه، به خاطر همینم هست حرکت به طرفی جلو از طرف نسل جدید به خوبی داره صورت میگیره، ترس نداره. تا زمانی که مردم ما متحد هستن در مورد براندازی، اگر این اعتراضات نبود، اگر اعتراضات بین المللی نبود، مطمئن باشید که قتل عام‌های بزرگتری رو جمهوری اسلامی توی زندان‌ها انجام میداد. ولی اعتراضاتی که الان داره انجام میشه در سطح جهانی جلوگیری از این مسئله داره میکنه، چون بازتاب رسانه‌ای فوق‌العاده قوی داره و اینو واقعا باید درک خوب جوانای خودمون بدیم.
آقای شکری تاریخ هم در این حرکت اعتراضی شرکت دارند. پرسش من از شما این استش که چه باید کرد که جمهوری اسلامی پاسخگو باشه؟
به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخگو باشه. تنها راه مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران است. جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه.
واکنش شماری از شهروندان ایرانی ساکن آلمان بود در واکنش به اعدام معترضان در ایران همزمان با برگزاری سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شهر ماینز آلمان این گفتگوها انجام شده بود. اما با گذشت بیش از 100 روز از اعتراضها در ایران، رفتار روحانیت شیعه بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار گرفته است. آیا روحانیت شیعه در همراهی و همصدایی با معترضان جا مانده و یا این موضوع به تقابل این گروه با روحانیون اهل سنت دامن زده است؟ یا وضعیت پیش رو بر پدید آمدن شکافی میان روحانیون شیعه نزدیک به حکومت و روحانیونی از همین سنخ که منتقد سیاست‌های کنونی هستند دلالت می‌کند؟ بیشتر می‌شنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
ما به مسئولان حکومت در باب صدور حکم اعدام برای جوانان شجاع این مرزوبوم هشدار داده و تأکید می‌کنیم که چنین کار دهشتناکی تنها باعث افزایش خشم ملت انقلابی خواهد شد.
ما موسی لقمان امینی از روحانیون اهل سنت مناطق کردنشین ایران مقابل دوربین ایستاده است و گروهی از روحانیون بر زمین نشستند و عده‌ای پشت سرش ایستادند. هنوز اجرای احکام اعدام معترضان به نظام مذهبی حاکم به عدد هم نرسیده که آنها صدای اعتراضشان را بلند کردند. در برابر بخشی از روحانیت شیعه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، برای نمونه احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، با اعدام اولین معترض از قاطعیت قوه قضاییه و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی گفتند. شما که صدای این گروه و رسایی صدای چهره‌های مذهبی اهل سنت، تکمزرام‌های چهره‌های مذهبی شیعه در نقد رفتار سیاسی آیت الله خامنه‌ای با معترضان را به حاشیه‌ای برد که صدایش را مولوی عبدالحمید از چهره‌های مذهبی پیشتاز اهل سنت درآورد.
از علما ما گلمنده، از علمای شیعه گلمنده، از علمای اهل سنت گلمندیم که به هر حال ایج آیات فی شمد حرفی نزده ایند.
صدای بیرمق روحانیت شیعه را حتی اندیشمندان دینی هم بر نتافتند و عبدالکریم سروش بر حاشیه‌آن نوشت مسلمانی هیچگاه چنین خفیف و خجل نبوده است و با سکوت شما خارتر و خجلتر خواهد شد. در جایی که مولوی عبدالحمید در نماز جمعه پس از خشونت‌های سیاسی و دولتی زاهدان به آیت الله خامنه ای و نقشش موضوعیت می‌دهد،
مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلط تحت فرمان ایشانند، بالاخره همه مسئولان پیش خدا تعالی، هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه.
مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت محتاطانه از ضرورت شنیدن صدای معترضان میگویند و نقد را حق مردم میدانند. آن سوتر اما صداهای اندک و پراکنده‌ای هم از روحانیت شیعه شنیده میشود که غالبشان مردان قدرتمند دهه‌های گذشته هستند. مصطفی محقق داماد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دهه 60 بر تندروی‌های روزهای آغازین انقلاب می‌تازد و بر وضعیت حاکم بر قوه قضاییه تأسف می‌خورد. آقای محقق داماد در همایش سلامت روان و رسانه هم از تعبیر خشونت مقدس برای بیان نسبت نظام حاکم و منتقدانش استفاده می‌کند. اسدالله بیات زنجانی و تاکیدش بر نامعقول، نامشروع و غیر قانونی خواندن رفتار حکومت با معترضان آنقدر گران هست که روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را خشمگین کند. روحانیت اهل سنت و پیروانشان همچنان با زبانی نزدیک به عامه که در صحبت‌های مولوی عبدالحمید بیشتر از همه نمایان است، ضمن در جانب معترضان ایستادن، چشم امیدی هم به شنیده شدن صدای اعتراض‌ها دارند.
الان به جای برخوردهای سخت و به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را را ویل کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید، حرف مردم.
در بحبوحی اعتراض ها بیانیه ای منتشر می شود که نویسندگانش به امضای جمعی از طلاب و مدرسین حوزه های علمیه بسنده کردند. روح حاکم بر بیانیه نقد شدید علی خامنه ای با تاکید بر این موضوع که او نه مجتهد است و نه مرجع تقلید. اما نکته اساسی تر در این بیانیه اشاره به تهدیدی است از جانب دفتر آقای خامنه ای در قم که تحت نظر فرزندش مجتبی اداره می شود، که مبادا در این ایام روحانیون شیعه واکنش انتقادی نشان دهند. در همین دوران هم کارزار عمام پرانی رونق می گیرد. در این کارزار عمامی هیچ یک از روحانیون اهل سنت زمین نمی خورد. این کارزار در بین روحانیون منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی هم چندان محبوب نیست. حسن یوسفی اشکبری، روحانی خلل لباس شده، آن را سنتی ناپسند برای حمله به نماد تبعیض و نظام کاستی و اشرافیت ریشه‌دار نهاد علمای دینی می‌داند. به ظاهر مجموعه این اتفاقات است که روحانیون منتقد شیعه را به سمت بیان کلاسیک انتقادهایشان می‌برد. مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی کشور، و محمد علی عیاضی، عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمی قم، هر دو بر عملکرد دادگاه‌ها متمرکز می‌شوند. در حالی که یکی می‌گوید هر محاربی حکمش اعدام نیست، دیگری مانند مصطفی محقق داماد گام برمی‌دارد و بر احتیاط در حفظ خون تأکید می‌کند و روند کنونی را موجب افزایش چرخه خشونت می‌داند. باز هم میان روحانیون شیعه و سنی در نقد رفتار سیاسی حکومت فاصله معناداری وجود دارد، در حالی که تریبون‌های نماز جمعه محلی است برای شاخ و شانه کشیدن روحانیون حکومتی با معترضان. محمد حسین گرگیج و دیگر امامان جمعه اهل سنت نام معترضان را در نمازهای جمعه با سلام و صلوات می‌آورند.
فوتبال ما بدون نام علی دایی معنا ندارد. کشتی ما بدون نام رسول خادم مانا ندارد و هنر ما بدون نام هنرمندان ما مانا ندارد.
احتیاط روحانیون شیعه عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، را هم به سطوح می آورد. او به همپالگی های خود خورده می گیرد و سکوتشان را در برابر آنچه رفتار و عملکرد تنش‌زا و پر اشتباه حکومت می نامد پرسش برانگیز می داند و در پایان نوشتار نسبتاً بلند خود می نویسد: ز گوش پنبه برون آر، داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد، روز دادی هست.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه احمد رضا رادان را به عنوان فرمانده کل نیروی انتظامی منصوب کرد. او در حکم خود که روز شنبه منتشر شد به احمد رضا رادان توصیه کرد که به پرورش پلیس تخصصی برای بخش‌های گوناگون امنیت توجه کند. در همین زمینه با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران در مورد این انتصاب جدید گفتگو کردیم که با هم میشنویم.
فردا 18 دی ماه سالگرد شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی است که در آن 176 تن سرنشین جان خود را از دست دادند. به همین مناسبت هم در داخل و خارج از کشور فراخوان‌های زیادی داده شده و فعالین سیاسی و مدنی خواستند که در این روز مردم به خیابان‌ها بیایند و به اشکال مختلف اعتراض خود را به این جنایاتی که صورت گرفته اعلام بکنند. درست در آستانه چنین روزی حکومت باز دست به جنایات جدیدی زد و دو تن از جوانان به نام‌های محمد حسینی و محمد مهدی کرمی را به دار آویخت. با این اعدام شمار معترضان اعدام شده به 4 تن رسید. از آن دو زیر شکنجه اعتراف گرفتند و در دادگاه مرکزی هیچ کدام به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند با حاکمه و به اعدام محکوم گردیدند. محمد مهدی کرمی از 4 روز پیش برای گرفتن وکیل انتخابی دست به اعتصاب قضایی خوش زده بود، ولی دیگر این امکان پذیر نشد و حکومت او را اعدام کرد. درست همزمان با اعدام این دو جوان آزاده، خامنه‌ای یکی از بدنامترین نیروهای امنیتی رژیم یعنی احمد رضا رادان را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی برگزید. او با پرونده کهریزک، با سرکوب‌های 88، با فساد و با اقدامات سرکوبگران اسم او همراه است. او یکی از بدنامترین نیروهای امنیتی حکومت به حساب میآید. ولی آنچه که مشخص است، بعد خامنه‌ای با این تغییر می‌خواهد کسی را در رأس نیروهای انتظامی بگذارد که بیش از این دست به سرکوب نیروهای معترض بزند. خامنه‌ای با این دو اقدام، یعنی با اعدام جوانان معترض و انصاب رادان، پیام روشنی را به معترضین بیان کرد، اینکه در به همان پاشنه میچرخد و کشتارها، بازداشت‌ها، شکنجه و اعدام‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی که حکومت مرگ هست و حیات خودش را تنها با گرفتن جان انسان‌های بیگناه میتواند ادامه بدهد و تا کنون هم در دهه‌های قبلی به چنین جنایاتی دست زده است، همچنان به این اقدامات تبهکارانه ادامه میدهد. خوشبختانه جنبش انقلابی که بیش از 100 روز است که توانست در مقابل سرکوب‌های حکومت استادگی بکند، از همین ابتدا خواهان برکناری حکومت بود و رأس حکومت یعنی علی خامنه‌ای را زیر ضرب گرفت و اگر و تا کنون توانسته این جنبش به دستاوردهای ارزشمندی نائل آید. امید است که این جنبش به پیروزی برسد و به عمر این حکومت سیاه خاتمه بدهد.
بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی فدایان خلق ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به موضوع اعدام‌ها در ایران و همچنین انتصاب احمد رضا رادان به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
با اعدام دو تن دیگر از بچه های نازنین میهنمون جاوید نامان، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، باز این نظام شیعی اسلامی خمینی و خامنه ای نشون داد که معنای عدالت در اسلام چیست. اینا ملایان همون داعشیان و طالبانی هایی هستند که فقط با یک تفاوت، اونم قانونی بودن نظامشون، 43 ساله که مشغول شکنجه و کشتار ملت ایران در ملأ عام بوده و هستند. هم میهن نتیجه بی تفاوتی و سکوت در برابر این نظام وحشی ضد ایرانی، بچه‌های عزیزمون رو جلوی چشم پدر مادرشون به دار می‌آویزند، چیزی نخواهد بود جز اینکه به زودی جلادان خامنه‌ای ضحاک برای تهیه خوراک مارهای دوش او به سراغ فرزندان شماها نیز خواهند آمد. پس اتحاد تنها راه رهایی است. اعتصاب رمز مشکل گشایی است.
اعدام محمد مهدی کرمی، محمد حسینی را خانواده محترمشون به ملت ایران، به آزادی خواهان جهان تسلیت میگم. هر متهمی که نتونه وکیل مورد نظر خودش رو بگیره قتل عمد دولتی محسوب میشه. به شدت محکوم میکنم. هرچند محکوم کردن راه چاره نبوده و نیست و نخواهد بود. زن زندگی آزادی.
خبر اعدام این دو جوان عزیز، این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده، دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، به آخر رزالته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما روزنامه شرق روز شنبه از بازداشت سعید سیف علی، مدیر مسئول وبسایت خبری تحلیلی دیدبان ایران خبر داد. اتهامات این روزنامه نگار اصلاح طلب هنوز مشخص نشده. بر اساس آمار انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، از آغاز اعتراضات اخیر در این کشور تا روز چهارشنبه گذشته 73 روزنامه نگار و عکاس خبری طی 110 روز بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم نسرین افشار بشنویم.
در ادامه اعتراضات سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی و در روند سرکوب معترضین، موج تازه‌ای از احضار، پرونده‌سازی امنیتی و حمله به مناظر روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با افزایش فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران، اندک کوره راه باقی مانده در فضای مطبوعاتی ایران برای انتشار واقعیات و اخبار روزانه را هم ببندد، تا با سانسور کردن حقیقت بتواند آزادی بیان را به طور مطلق از بین ببرد. تا امروز دست کم 75 روزنامه نگار و عکاس خبری در ایران بازداشت شدند. 40 روزنامه نگار رسانه های سراسری آزاد، 25 روزنامه نگار استانی و 10 عکاس خبری در این 112 روز بازداشت شدند. برخی از این افراد به طور موقت و یا با قید وثیقه آزاد شده و شمار بیشتر آنان همچنان در بازداشت به سر می برند. در خبری تازه، سعید سیف، مدیر مسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد. این خبر را عسل اسماعیل زاده، همسر سعید سیف، در گفتگو با خبرگزاری شرق تایید کرد و گفت سعید پس از چند بار احضار به دادسرای اوین جهت توضیحات بازداشت شد. دیدبان ایران از معدود سایت‌های خبری در ایران است که در چند سال گذشته اخبار زندانیان سیاسی را منتشر می‌کند. سولماز یکدر، روزنامه‌نگار ساکن اسپانیا، درباره این بازداشت‌ها به رادیو فردا چنین گفت:
جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که تمامی معضلات و مشکلاتی که الان باش دست به گریبانه و اعتراضات مردمی به دلیل اینه که روایت اول رو جمهوری اسلامی نداشته. روایت اول رو رسانه‌های مستقل در خارج یا در داخل ایران مطرح کردن و همچنین روزنامه نگارانی که آزاد کار میکنن و شهروند خبرنگاران. بنابراین این راه در پیش گرفته که با خفه کردن هر گونه صدایی که روایتی متفاوت از روایت مورد نظر حاکمیت رو مطرح میکنه، سعی کنه روایت خودش رو به عنوان روایت غالب در اذهان مردم بنشونه. غافل از این موضوع که صرفا کسی که اولین روایت رو مطرح میکنه یا کسی که پربسامدترین روایت رو مطرح میکنه نمیتونه در جامعه تاثیر بذاره. مهم اینجاست که روایتی که مطرح میشه روایت درست هم باشه.
صبح روز جمعه 16 دی همسر مهدی بیگ، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد، اعلام کرد همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و موبایل و لپتاپ و وسایلش نیز ضبط شد. او در جریان اعتراضات اخیر پیگیر وضعیت خانواده های بازداشت شدگان و محکومان بود. او یک روز پیش از بازداشت با مادر محمد مهدی کرمی، یکی از محکومین پرونده روح الله عجمیان که روز شنبه اعدام شد، مصاحبه کرده بود. مهدی بیگ با سهند نور محمدزاده هم که به اعدام محکوم شده و نیز فاطمه قره‌حسنلو، خواهر حمید قره‌حسنلو، یکی دیگر از محکومین پرونده روح الله عجمیان، گفتگو کرده بود. او همچنین در گفتگو با مادر امیر حسین رحیمی، پسر 15 بازداشتی، وضعیت این نوجوان را منعکس کرده بود. سلماز ایکدر:
چرا باید شبونه بریزن تو خونه مهدی بیگ، روزنامه نگار شناخته شده ای که با توجه به حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیاز به بازداشت شبانش نبوده، اما به این روش بازداشت بشه؟ در مورد کار آقای مهدی بیگ، یکی از اون بارزشترین کارهایی که طی دوران اعتراضات ایشون انجام میداد مصاحبه کردن به خانواده بازداشتی ها و نشون دادن تناقضات، اشکالات نحوه بازداشت، رسیدگی پرونده. اون مصاحبه که اعتماد منتشر شده از مادر امیر حسین رحیمی، بازداشتی 15 ساله‌ای که با ساچمه توی بدنش بازداشت شده بود، که اون مصاحبه منجر شد به آزادی اون بازداشتی، مسلماً این کار اگر در یک نظام معقولی صورت گرفته بود شایسته تقدیر هم بود. اما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که میخواد جا بندازه. اگر هم کسی اعتراض میکنه، یک فرزند طلاق آمده از خانواده نابسامانه که اسرائیل و آمریکا و انگلیس گولش زدن.
همچنین به گزارش خبرگزاری هرانا، روح الله زرین، خبرنگار ساکن شهرستان قروه، روز پنجشنبه 15 دی ماه بازداشت شد. مهدی قدیمی نیز از روزنامه نگاران مستقل در منزل خانوادگیشان بازداشت شده و هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده و وضعیت او در دست نیست. کمیته بین المللی حفاظت از روزنامه نگاران در تازه ترین گزارش خود، جمهوری اسلامی را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در سال 2022 معرفی کرد. سلماز ایکدر:
اما با بازداشت کردن روزنامه نگارانی که کارهای تاثیرگذار میکنند و احتمالاً ایجاد فضای خوف و وحشت در ذهن بقیه روزنامه نگاران، امیدوار هستند که راحت تر بتونند فضای اطلاع رسانی رو مخدوش بکنند و اختیارش رو در دست خودشون بگیرن.
حکومت جمهوری اسلامی میخواهد با تمام توان مقابل نشر خبر ایستادگی کند و پس از ایجاد اختلال عمدی در اینترنت بین المللی و مسدود کردن تمام رسانه‌های اجتماعی تلاش دارد تا به زندان بزرگتری برای روزنامه نگاران تبدیل شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر دولت 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و بانک‌ها هم حدود 360 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند. در همین زمینه ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
عامل عمده این کسری پیش برآورد دولت هست از محلهای کسب درآمد که مهمترین اون کسب درآمدهای نفتی هست. خود دولت برای 4 ماهه اول سال 1401 اعلام کرده بود از محل درآمدهای نفتی فقط 80 هزار میلیارد تومان دریافتی داشته، در حالی که قانون بودجه پیش بینی کرده بود که طی همین 4 ماه اول سال 160 هزار میلیارد تومان درآمدی هست که بعد نصیب دولت بشه. در واقع 50%ش به دست اومده. احتمالاً برای کل سال 1401 هم در مورد نفت فقط 50% اون چیزی که قانون بودجه پیش بینی کرده بود تامین میشه. حالا شما بودجه کمبود بودجه از محل مالیات ها رو هم بهش اضافه کنین، چون سال بسیار بدی بوده برای محافل کسب و کار ایران، مالیاتی رو که پیش بینی شده بود اینا نمیتونن بپردازن، و در کنار اون افزایش هزینه های گوناگونی رو که دولت بهش اضافه شده، از جمله در مورد این که در حال حاضر قراره که اصولا حتی همون ارز 4200 تومانی رو هم که لغو کردن به نوعی دیگری، انواع این یعنی کاهش درآمدی که قرار بود نصیب دولت بشه به اضافه افزایش هزینه ها، بودجه امسال رو یکی از بودجه های سنگین میکنه از لحاظ کسری، و این کسری طبعا از محل استقراض از بانک مرکزی یا به صورت غیر مستقیم از بانک‌های تجاری تأمین میشه که آخرش همون چاپ اسکناس میشه و افزایش نقدینگی و موج تورمی که به دلیل اون به وجود میاد.
آقای خاوند، با توجه به تنگناهای مالی دولت رئیسی که شما هم بهش اشاره کردید و این کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی، الان دولت اومده پیشنهاد 20% افزایش حقوق کارمندان و 10% یارانه رو داده به مجلس، آیا اصلا این مسئله شدنیه یا به نوعی خواسته توپ رو تو زمین مجلس بندازه؟
دولت رئیسی هیچ راهی نداره، چون با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم به صورت رسمی و میانگین بین 40-50% و برای مواد غذایی چیزی هست حدود 65-70%، و برای کسایی که خونه ندارن اجاره میدن رقمهای بالاتری هست، در نتیجه حتی اگر 20% افزایش بده حقوقها رو، این به هیچ وجه جبران نمیکنه، حقوق بگیران از وضعیت قافله عقب میمونه، بنابراین چاره ای نداره جز اینکه این کار رو بکنه، و این پیامدش این هست که باز یک بودجه دیگه ای به وجود میاد که میدونین که حتی بودجه سال 1402 رو دولت نتونسته هنوز تنظیم بکنه، قرار بود 15 آذر به مجلس ارائه بشه، برنامه 7 رو هم نتونست تنظیم بکنه، چون انقدر علامت سوال زیاد هست در مورد اینکه اولا ایران چقدر میتونه نفت بفروشه، پول این نفت برمیگرده به ایران یا بر نمیگرده، قیمت نفت و قیمت دلار در بودجه و چقدر اندازه گیری بشه، مجموعه این عوامل هست که بودجه سال آینده رو برای دولت رئیسی به یک علامت سوال بسیار عظیم بدل کرده، و به احتمال زیاد این یکی از سخت‌ترین بودجه‌هایی است که در طول جمهوری اسلامی ما باهاش روبرو خواهیم بود.
آقای خاوند، در کنار کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهی 360 هزار میلیاردی بانک‌های کشور به بانک مرکزی هم خبر دادند. این بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی از کجا اومده؟
در مجموع نظام بانکی ایران نظام کاملا ورشکسته ای است. بانک مرکزی ایران قرار شده که دولت ازش مستقیم قرض نکنه، ولی دولت به سراغ بانکهای بازرگانی میره، و این بانکهای بازرگانی در وضعیت بدی قرار گرفتن، چون از یک طرف مجبورن نمیتونن نرخ بهره های خودشون رو بالا ببرن در حالی که نرخ تورم حدود 40-45%، بانک مرکزی نرخ تورم ایران رو در سطح پایینی نگه داشته، پایین البته به صورت نسبی بالای 20%، ولی این 20% در مقابل نرخ تورم ایران خیلی پایینه، و در واقع این بانک ها ضرر میکنن و این طبعا بر ترازنامه اونها منتقل میشه، و از طرف دیگه صندوق این بانک ها خزانه این بانک ها خالی شده توسط دولت و به اصطلاح اعتبارات تکلیفی که دولت بر این بانک ها تحمیل کرده، مجموعه این عوامل هست که بانک ها رو در وضعیت بسیار بسیار شکننده ای قرار داده، و این وضعیت شکننده طبعا باعث میشه که این بانک ها مراجعه بکنن به خصوص برای دریافت به طلب های خودشون از دولت، چون بدهیشون سنگینه و مقادیر زیادی هم از دولت طلب دارن، برای این طلب ها باید مراجعه کنن به بانک مرکزی، و بانک مرکزی هم نقدینگی رو افزایش میده و این نقدینگی منتقل میشه به تورم. طبعا
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 12:30 شب 24 مجله نیمه شب بخش بعدی خبر خواهد بود.